و نگرش‌های اجتماعی مطلوب و مناسب نیز دارند. در تاریخ 8 اسفند سال 1359 در دوره تصدی دکتر محمد جواد باهنر در وزارت آموزش و پرورش اقدام به تأسیس ستادهای امور تربیتی در مدارس شد. پاسداری از ارزش‌های اسلامی و دستاوردهای انقلاب از جمله اهداف حاکم بر ستادهای امور تربیتی است. به همین مناسبت 8 اسفند در تقویم جمهوری اسلامی ایران روز امور تربیتی و تربیت اسلامی نامگذاری شده است. هشتم اسفند سال 1364 هجری شمسی، 35 سال پیش، غلام حسین بنان از استادان موسیقی ایرانی درگذشت. استاد غلام حسین بنان در سال 1321 هجری شمسی خوانندگی را در رادیو ایران آغاز کرد. بنان هم در موسیقی و آواز سنتی ایران استاد بود و هم بر نغمات جدید و موسیقی مدرن ایران تسلط کامل داشت. حاصل همکاری استاد بنان با رادیو ایران حدود 450 ترانه است که همچون دیگر آثار ارزنده و گرانبهای او در عرصه موسیقی اصیل ایرانی به یادگار مانده است. غلام حسین بنان در سال 1336 بر اثر یک سانحه رانندگی بینایی چشم راست خود را از دست داد و در سال 1340 به عنوان اعتراض به وضعیت نابسامان موسیقی خواندن را کنار گذاشت. استاد غلام حسین بنان سرانجام در 74 سالگی در تهران بدرود حیات گفت و در امامزاده طاهر کرج به خاک سپرده شد. هشتم اسفند روز بزرگداشت ابن شاطر، ریاضیدان و ستاره‌شناس مسلمان در سده 8 هجری قمری است. ابوالحسن علاءالدین علی ابن ابراهیم معروف به ابن شاطر در سال 704 هجری قمری در دمشق به دنیا آمد. ابن شاطر از راه کندکاری روی آج ثروتی اندوخت و به شهرهای مهم آن زمان همچون اسکندریه و قاهره سفر کرد تا به آموختن نجوم و ریاضی بپردازد. وی پس از آنکه در این دانشها مهارت یافت و با ساخت ابزار نجومی آشنا شد، به دمشق زادگاه خود بازگشت و مسئول تعیین اوقات شرعی مسجد جامع اموی دمشق شد. ابن شاطر برای کار خود جدول‌هایی تنظیم کرد که برخی از آنها توابع کروی نجومی بود و با آنها اوقات نماز را تعیین می‌کرد. از ابن شاطر استرلابی در رصدخانه ملی پاریس نگهداری می‌شود که او در 22 سالگی ساخت آن را به پایان رسانیده بود.
دوستان، اسفند ماه نام آخرین در واقع ماه سال شمسی هستش. این کلمه ریشش اوستاییه، به معنای پاک و مقدسه و نمادی هستش برای بردباری و سازش. در همین روزهای اول ماه اسفند آرزو میکنیم که این ماه ماهی باشه پر از خیر و برکت، پر از مهر و مهربانی. اما برنامه بعدیمون که دعوت میکنم شنوندش باشید، باران تویی.
دل ما بیقرار باران است و باران تویی. Thank you.
به نام خدا، او که برای زمین و زمان و ما ذخیره ای داره با نام زیبای مهدی. چشم راهان لحظه های ریحانی و بهاری صبح ظهور. سلام، لحظه های رجبیتون سرشار از لطف و رحمت خداوند. باران تویی تقدیم به شما بیقراران آمدن حضرت باران.
نامت چنان معطر است که از آهای عاشقانم در فراقت کامم، کلامم، کاشانم پر از نسیم های روح افزایی است که از تمام باغ های جهان معطرتر است. یادت به مهری چنان پرتنین و شگفت انگیز پیچیده است که در حیرتم به دامان گرم عشق بیفتم یا به صحرای بیکرانه دهشت. ذکرت محبوبم در سینه باد، چنان که آب در کام ماهی و نسیم در آغوش مرغ‌های مهاجر.
ابا صالح، فضای این دل دیوانه گرفته بوی گل نرگس، دلم نشسته چو پروانه در آرزوی گل نرگس. سزد ز قصه بمیرم من ز درد و غربت و تنهایی، همیشه ذکر فرج دارم ولی چرا تو نمی آیی؟ ابا صالح، منم که زشت و سیه چهره، تو در نهایت زیبایی. منم فقیر فقیرانم، تو در نهایت دارایی. چه می شود بشود روزی سراغ خیمه سبز تو، که روزیم بشود روزی طعام خیمه سبز تو. ابا صالح، دوباره پای گناهکارم به بزم عشق تو واگشته، سرم به زیر و شکسته ده، دو دیده پر ز حیا گشته. ز قطره قطره اشک من ببین که بوی تو می آید، دو دست خسته و لرزانم به سمت و سوی تو می آید. ابا صالح.
مدام به خودش می گفت کاش اون مهمان ناخونده سر نمی رسید، کاش امام حرفش رو به علت حضور بی وقت او قطع نمی کرد. تا وقتی در مدینه بود چند بار دیگه هم به خونه امام اومد، اما نشد که امام دست از تقیه برداره و سخنش رو کامل کنه. امام داشت براش از جانشینان خودش می گفت، از حجت دوازدهم که اعتقاد به او و انتظار ظهورش مثل شمشیر زدن پیشاپیش رسول خداست. سخن امام به اینجا رسیده بود که اون هوادار بنی امیه وارد مجلس شد. ادامه فرمایش امام موند برای سال بعد. سال بعد وقتی که ابراهیم دوباره به مدینه اومد، باز هم مهمان امام شد. این بار از زبان امام صادق علیه السلام این طور شنید اوصاف حجت آخرین رو: او پس از سختی بسیار خواهد آمد، بعد از روزگار آزمایش های طولانی، پس از زمانه چیرگی حراس و ترس، او خواهد آمد و غمها را از شیعیان خواهد زدود. خوشا به حال کسی که آن زمان را درک کند.
انتظار اولا 5-6 تا عنصر داره دیگه. یکی شناخت اهداف حضرت حق هست و شناخت اهداف طبیعتاً انبیا و اولیاست، اهداف نبی اکرم، اهدافی که امام زمان محقق میکنن، اون هدف ها. انسانی که اون هدف ها رو نمیشناسه طبیعتاً منتظر هم نیست. که دیدید در قرآن در روایات با عناوین بسیار لطیفی از اون اهداف سخن به میان آمده، شاید یه جایی که خیلی به تفصیل این اهداف توضیح داده شدن در دعای ندبه است. هم سیر حرکت عالم به سمت ظهور تا تحقق ظهور توضیح داده شده و هم اهداف که عرض کردم قرآن اسرارآمیز یعنی با لطافت از اون اهداف صحبت کرده. دوم دلدادگی به اون هدف ها. انسانی که بعد از اینکه هدف های انبیا رو شناخت در گیر با اهداف دیگری است و دنبال اهداف دیگری است، این طبیعتاً منتظر نیست. و سوم این که امید به تحقق اون اهداف هست. چهارم اگر کسی هدف رو شناخت دلبستگی هم پیدا کرد و امیدوار هم بود، اقدام دیگه طبیعی است که با همه وجود خودش رو وقف اون اهداف بکنه و بعدم در قدم بعد دنبال دولت مستعجل هم نباشه، عجله هم نداشته باشه و اون نقش خودش رو به اندازه خودش ایفا بکنه. یک سنگی از این بنای عظیم باشه و تو این بنای عظیم زندگی خودش رو بگذاره و بعدم بدون عجله دنبال دولت مستعجل نباشه. و الا اون کسانی که دنبال دولت مستعجل هستن در واقع منتظر اون حقیقت نیستن، دنبال اهداف خودشون هستن. اون اهداف رو حضرت محقق میکنن، ما باید منتظر باشیم، یعنی ما باید خودمون رو وقف اون هدف بکنیم. هر کجای عالم که ایستادیم و هر وقت که اون هدف بناس محقق بشه، و البته یه شرطش هم اینه که علیه الصبح به قریب، ما باید او رو در قرب خودمون ببینیم و الاغ انسان در قرب ندید از انتظار فاصله میگیره. و بعدم علامت شناسیه دیگه، توجه به علائم و آیات و طبق آیات حرکت کردنه، اینا میشن عناصر انتظار. و اون وقت این انتظار به این معنا عنایت دارید دو تا خصوصیت دیگه هم درش هست که من ازم امشب کوتاه کنم. یه خصوصیت اینه که این انتظار دیگه یک عمل در مقابل کنار اعمال نیست. اولا انتظار عمله دیگه، افضل الاعمال انتظار الفرج، و فقط هم عمل جوانهی نیست، یک عمل فراگیره. انتظار یه عمل فراگیری است که همه قوای ارادی انسان رو میپوشونه. این عمل فراگیر اولا، و ثانیا یه رویکرد در زندگی است. انسان منتظر همه زندگیش تحت تاثیر انتظارشه. یه عملی در عرض بقیه اعمال نیست انتظار. نوع زندگی، سبک زندگیش، همه مناسک زندگی یک جامعه منتظر با جامعه غیر منتظر فرق میکنه. حالا کجای تاریخ هستن، هر کجا که باشن متناسب به اون مرحله. خدا رحمت کنه استاد عزیز، ایشون میفرمود که یه موقعی ائمه علیهم السلام میگن برید بشینید تو مجالس روایات ما رو بخونید، این احیاء امر ماست. هم احیاء قلوب میشه هم احیاء امر میشه. چطور؟ میفرمودن یه موقعی آدم همه چی فراهمه، یه شکم گرسنه‌ای رو میخواد سیر کنه، میگن آقا یه نون برو بگیر بده به این بنده خدا بخوره سیر بشه. یه موقع هیچی در اختیار نیست، میگن برید یه زمین بخرید براش سیر کردن شکم. آقا زمین چه ربطی داره؟ میگن آقا زمین بخرید، بعد آمادش کنید، بعد بکارید، بعد برداشت کنید، بعد بپزید، اون وقت شکم ها سیر میشن. وقتی ما فاصله داریم با ظهور، اقدام بر ظهور جامعه منتظر اونجا جامعه ایست که توجه به معارف میکنه و سعی میکنه این معارف درش نسل به نسل منتقل بشه. تو هر مرحله ای اقداماتی که باید اتفاق بیفته متناسب با اون مرحله است. این یه نکته در باب انتظار. و نکته دیگری که باز در موضوع انتظار قابل توجه هست و همه از کنم بزرگان ما هم تو تاریخ همینجوری بوده انتظارشون، که انتظار سه رکن داره دیگه. به این از این زاویه هم درش اعتراض، هم احتراز و پرهیز و حاشیه‌گیری است، هم اعتراض و درگیری است، هم سازندگی است. یعنی اینطور نیست که منتظر اون کسی است که فقط حاشیه نشینی میکنه، قاطی نمیشه با جریان‌های باطل. بله این شرط اوله. انسانی که تو مسیر باطل قرار میگیره و احتراز نمیکنه، به تعبیر دیگه تقوا نداره، قاطی میشه با دستگاه باطل و پروای از اونها نمیکنه، این انسان منتظر نیست. جامعه‌ای که آمیخته میشود با جامعه کفار که مسیر نقطه مقابل ظهور رو حرکت میکنن، به سمت دیگری حرکت میکنن، این جامعه جامعه منتظر نیست. بنابراین روشن است ما باید از مظاهر جبهه مقابل پرهیز کنیم. بنابراین دوم اقدام هست، درگیری و اعتراض هست و یک درگیری فراگیر هم هست نسبت به جبهه باطل. و سومش هم سازندگی است. در کنار این درگیری آرام آرام باید یه جامعه ساخته بشود. این ساختن هم فقط به معنی سازندگی آحاد نیست که آدم ها باید ساخته بشن. بله آدم ها باید ساخته بشن. بعضی ها فقط انتظار رو به خودسازی تعریف میکنن. بله خودسازی هست، جامعه پردازی هم هست. یعنی آرام آرام بعد حیات اجتماعی مؤمنین هم حول امام شکل بگیره. به این فقهای شیعه تو طول تاریخ هم کار میکردن، هر سه کار رو انجام میدادن.
آمیخته و در کنار هم همه داشتن زندگیشون رو میکردن. نه کسی آزار میرسوند، نه کسی آزار میچشید. بین آفریده های خدا آشتی بود و صلح. تا اینکه اون جنایت نخستین رخ داد. از همونجا بذر نفرت و دشمنی ریشه دووند. بعد از اون مخلوقات خدا، پرنده ها و درنده ها و چرنده ها از همدیگه دور و متنفر شدند، ناله سر دادند و هر کدوم به سمتی رفتند. امام صادق علیه السلام فرمودند تمامی مخلوقات خداوند با هم آمیخته بودند تا اینکه پسر آدم برادر خودش را کشت. به فرموده امام علیه السلام بانی نزاع و دشمنی زمینی ها قساوت نسل آدم ها بوده. حالا که امام اینطور فرموده بیا به روزهای خوب فکر کنیم. روزگاری که نسل آدم دست از قساوت برداشته باشه. روزگاری که انسان دوباره به انسانیت خودش رو کنه. در اون روزهای آمدنی چیز عجیبی نخواهد بود دوستی میان مخلوقات خدا.
یکی از آسمون میاد، آخرین پنجره رو وا میکنه، همه یه رودخونه های خسته رو راهی آبی دریا میکنه.
اون انگشت خیبرگشا به گنجینه همه اسرار هستی اشاره کرد. سینه پردرد و راز خودش رو نشون داد و فرمود: آه که چقدر مشتاق دیدن او هستم. لحظه قبل کسی از مهدی آل محمد پرسیده بود و امیر اهل ایمان فرموده بود: مهدی دریای بیکران کرامت بشر است، پناهگاه ایمنی بخش پناهندگان و معدن صفا و صمیمیت در زمانه بی صفا شدن آدم ها. او دست بخشایشگر خداوند است. کوه‌های بلند در برابر عظمتش کوتاه و در برابر بزرگواریش سستند. او پناهگاهی وسیع و محکم از همه داناتر و از هر کسی مهربانتر است. بعد اون دست‌های پینه بسته رو رو به آسمان بلند کرده بود تا این طور دعا کنه: پروردگارا، ظهورش را پایان بخش دلتنگی و اندوه قرار بده و با او اختلاف امت را برطرف ساز. و دوباره از جانب حق رو به جانب خلق آورده بود و فرموده بود: اگر توفیق رسیدن به او را پیدا کردید، رهایش نکنید و هر وقت به محضرش راهی یافتید، از او رو نگردانید. چشم براهان لحظه های ریحانی و بهاری صبح ظهور، دلهاتون پر از امید، لحظه هاتون به نور. خدا نگهدار.
ایران را بشنویم.
خزانه بی تو، داخم گرانه بی تو، با خوش و حساره بی با خوانه بی تو. عالم خزانه بی تو، داخم گرانه بی تو، با خوش و حساره بی با خوانه بی تو. تو لچوم دیری شو کفتی سخیار، لی آسمان عشقت بس یای هر دوبار، بی تو تمام دنیا دلتنگ چی خراوان، ویران مام دنیا مال غم تو آوان.
ساعت 7، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.